ارتباط قرار بگیرید، استدعا میکنم از این شماره ها و نشانه ها استفاده بکنید. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,010,35.
روایت تاریخ
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر مهربان. سلام میکنم به همه شما دوستان عزیز، شنوندگان محترم و ارجمند، شب عالی بخیر. بحثی رو هفته گذشته با میهمانان عالی مقاممون در حوزه‌های متنوع و گونه به گونه دوران صفوی آغاز کردیم. سرکار خانم دکتر نسرین میراخلو هم این هفته در استودیو کنار من هستند. خانم دکتر سلام میکنم به شما، شب عالی بخیر باشه، خیلی خوش آمدید، سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، خیلی خوشحالم در خدمت شما هستم، خیلی ممنون و انشالله که شب خوبی باشه و بهره‌مند شوید.
انشالله. بریم از یک دوره 235 ساله ایران صحبت میکنیم که در واقع این دوره دوره مهمیه و من خواهشم اینه که اگر موافق باشید یه مروری داشته باشیم به هفته گذشته و بحثمون رو امشب ادامه بدیم.
بله، ما هفته گذشته در رابطه با دوره صفوی و آغاز این دوره اشاره شد به این که از اونجایی که شیخ حیدر و شیخ جنید رو آوردیم روی صفحه سیاسی و ارتباط شیخ جنید به خصوص با قیونلوها رو بررسی کردیم و همچنین خب در مورد ترکمانان قیونلو و قراقیونلو خیلی توضیح داده شد توسط آقای دکتر اسکندری و بعد در رابطه با جنبه شیعی بودن و یه جورایی خداگونه بودن شاه اسماعیل صحبت شد و از اونجایی که نفوذ صوفیان از قبل در ایران، یعنی بعد از حمله مغولان، اون تشتتی که بین افکار مردم بوده و خواستن که در اون خانقاها و با گرایش به اون مذهب صوفیگری که حالا چه شیعه بودن چه سنی بودن، خواستن یه مقدار رها بشن از اون مشکلات و ویرانی ها و درگیری های ذهنی. از همینجا خب صحبت شد که صفویان وارد صحنه مذهبی و بعد سیاسی شدن و شیخ حیدر و بعد فرزندش خب شاه اسماعیل رو در موردش بررسی کردیم و اینکه قدرتیابی شاه اسماعیل بعد از اینکه میتونه ترکمان آقویونلو رو شکست بده در منطقه شروان و بعد از اون جهت دینی هم که وارد مبحث خانقاها و جنبه مذهبیش رو بررسی کردیم و شاه اسماعیل صفوی بعد که وارد تبریز میشه در سال 907 هجری قمری سلطنت رو آغاز میکنه، اولین کاری که انجام داد و بهش پرداختیم این که مذهب شیعه رو رسمی اعلام کرد و با تسنن به مقابله پرداخت و بعد مریدانش رو در جای جای ایران به خصوص اطراف ایران یا همسایگان مثل آسیای صغیر، آناتولی، این مناطق مهم، سوریه و در ایران کلن مذهب شیعی رو توسط مریدانش تبلیغ کرد و بعد یه منطقه‌ای رو در نایه عثمانی از طایفه ذوالقترا رو تصرف کرد. از همینجا دشمنی شاه اسماعیل با عثمانی هم آغاز شد و مهمترین مسئله‌ای که در این دوره پرداخته شد عنصر ایرانی که نقش مهمی داشت و عنصر ملی‌گرایی یا اون حس ملی‌گرایی و هویت ایرانی و ناسیونالیستی رو بررسی کردیم و همچنین در این دوره یه تشابهی رو آقای دکتر ایمانپور در رابطه با دوره صفویه و دوره ساسانی بررسی کردن از لحاظ دینی که دین زرتشت در دوره ساسانیان خیلی اعتبار بالایی داشت و در دوره صفویه هم مذهب شیعه و خب بعد جریان‌های مذهبی رو خب اگه بخوایم ربطش بدیم به مسائل دیگه خب میتونیم بگیم در دوره شاه اسماعیل و در دوره شاه طهماسب به خصوص یه جریان مهدویت رو ایجاد میکنه یا جنبش‌هایی رو روی کار میارن مثل مثلا حروفیه، نقشبندیه. کلا طریقت صفوی در این دوره خیلی رشد و ترقی داره و یه گذری بر این جنبش‌ها داشتیم و همچنین جنگ هایی که شاه اسماعیل داشته با عثمانی ها رو بررسی کردیم و بعد شکست شاه اسماعیل در این جنگ که به دلیل نابرابری سپاه علاوه تجهیزات نظامی بررسی شد و همچنین عالمان دینی که در دوره صفوی وارد شدن و که کلن از جبل عامل و مناطق دیگه به خصوص حالا در جبل عامل که وارد ایران شدن، خب قطعا علوم مربوط به شیعه و حدیث شناسی یا فقه و کلام و این علوم هم در این دوره رشد یافتن و دانشمندانی هم داشتیم که خب حمایت کردن حالا چه در دوره شاه اسماعیل و چه در دوره‌های بعدی و بهترین روی کردی که تو این دوره وجود داشت و جلسه پیش پرداخته شد همون طریقت صفوی بود و بعد روی کرد شیعی که چقدر از دوره قبل ما زمین چینیاشون توضیح دادیم.
آن چیزی که قابل توجه هست در روایتی که شما هم بهش پرداختید این هستش که حالا طریقت صفویه خودش اینجا ملاک و مبنایی میتونه قرار بگیره، طریقتی در تصوف که شیخ صفی الدین اردبیلی اون رو بنا نهاد و اثرگذاری فراوانی بر حالا جامعه، سیاست، فرهنگ و حتی نوع رفتار و کردار مردم شمال غرب ایران داشت و به نظرم میاد که یه مقداری هم باید در مورد حالا اثرگذاری اجتماعی صفویان هم صحبت بکنیم. اونها زمانی به قدرت میرسن در ایران که شرایطشون، شرایط ایران شرایط قابل توجهیه. آغاز دوران صفوی در ایران رو شما و همکاران شما، کسانی که در واقع تخصص تاریخ دارند، مورخ هستند و متخصص حوزه تاریخ، به عنوان آغاز تاریخ مدرن ایران ازش تعبیر میکنید. و خب همونطوری که شما هم گفتید، مذهب ایرانیان از اهل سنت به تشیع تغییر میکنه و حالا اون ایدئولوژی شاه اسماعیل یکم صفوی خدمت شما عرض بکنم که حاکم میشه. خب در این که صفویان دودمان ایرانی هستند، همونطوری که حالا هفته گذشته هم بهش مفصلتر پرداخته شد که برخی دودمان صفوی رو یک دودمان اصالتاً کرد میدانند و حتی در واقع این نسب رو به کردستان میرسونن، یک بحثه. یک نکته قابل توجه اینه که صفویان در دوره‌ای به قدرت میرسند که حالا ایران به معنای یک پارچه خودش و به معنای سرزمینی خودش تقریبا از بین رفته بود و معنایی نداشت. ما بعد از تیموریان، همونطوری که شما هم توی صحبتتون اشاره کردین، هم آقایونلوها رو داشتیم، هم قراقایونلوها رو داشتیم، هم شروانشاهیان رو داشتیم، هم مرعشیان رو داشتیم، هم اتابکان رو داشتیم، مشعشعیان رو داشتیم. یعنی یه پراکندگی اقلیم سیاسی در ایران به وجود آمده بود که توسط صفوی از بین رفت این پراکندگی و اون یک پارچگی شکل گرفت. از این جهت هم فکر میکنم که دوره صفوی دوره مهمیه.
بله قطعا مهم هست. در این دوره به لحاظ انسجام و یک پارچگی جغرافیایی که به وجود میاد و اون حکومت‌های محلی که بهش پرداختیم، 14 تا حکومت محلی داشتیم و بعد خب میتونیم بگیم که حمله مغولان، حمله تیموریان و بعد اون فروپاشی بعد از ابو سعید رو توضیح دادیم. حالا هرچند که خب حکومت تیموریان در هند ادامه داد، انتقال پیدا کرد به حکومت بابریان و اون میراث فرهنگی ادامه دار شد، اما خب در ایران ما میتونیم بگیم که امرای مختلفی که وجود داشتن و اون آشوب‌های سیاسی بلغتا همینطوره در دوره صفوی تقریبا از بین رفت یا کمتر شد. حالا نمیتونیم بگیم کاملا از بین رفت، ولی خب اون اتحاد قبایلی که ما در دوره شاه اسماعیل بهش اشاره کردیم، مثل تکلو، روملو، شاملو، افشار، زلقد و قاجارها که یک قبیله‌ای بودن که خب بالاخره اتحادیه‌ای مهمی داشتن و اتحادیه‌های قبایل همیشه در طول تاریخ نقش مهمی رو ایفا کرده و ما میتونیم بگیم تا زمانی که این اتحادیه‌ها حفظ شده، خب در اصل میتونم یه حکومتی رو اداره کردن و اینا اومدن که اومدن از شاه اسماعیل حمایت کردن و بعد امرای قزلباش رو در اصل تشکیل دادن، تشکیل سپاه، بعد امور اداری، تشکیلات اداری خب که بخشی خب ایرانی ها بودن و تعدادی هم از امرای گرجی، چرکسی اینها حاکمیت داشتن، ولی در اصل اتحادیه قبایل در ابتدای کار شاه اسماعیل نقش مهمی ایفا کرد و تونست از این قدرت قبایل استفاده کنه. حالا این قبایل قبلا تابع حالا ممکن بود جلایریان باشن یا تابع قراقونلیا بودن، تابع چوپانیان بودن و پس از اون دیگه مریدان شاه اسماعیل میشن در اصل و شاه اسماعیل با کمک اینها هست که میتونه اون تمرکز اداری و سیاسی و اون انسجام رو یا اون یک پارچگی که شما فرمودید رو بتونه ایجاد کنه و یک ایران جدید و تشکیلات سیاسی و مرزبندی هایی که بتونیم ما اسم ایران رو روش بذاریم ایجاد کرد. و اون حالا درست قدرت روحانی در این زمینه نقش داشته، اون بصیرت‌های معنوی که ازش صحبت کردیم نقش داشته، ولی خب در اصل شاه اسماعیل میتونه ابتدا با قدرت نظامی و قدرت معنوی توامان بتونه این ایران رو و اون سرزمین سیاسی ایران که صحبت میخواییم بکنیم ازش ایجاد کرد و تبریز رو مرکز خلافت خودش قرار داد.
خب حالا ذهنیتی که ما نسبت و تصویری که ما نسبت به شاه اسماعیل یکم داریم یک تصویر کاملا اروپایی هست و اون پورتری که اون نقاش ایتالیایی از شاه اسماعیل کشید و اسمش رو هم گذاشت اسماعیل صوفی شاه پارس، خب اون ذهنیتیه که ما نسبت به شاه اسماعیل پیدا کردیم و در واقع توی ذهن خیلی از ماها وجود داره. آن چیزی که در دوره حالا شاه اسماعیل قابل توجه هست، او بر تمام ایران امروز، جمهوری آذربایجان، ارمنستان، گرجستان، قفقاز جنوبی، عراق، کویت، افغانستان، بخش‌هایی از شامات، امپراتوری عثمانی، بخش‌هایش، پاکستان، پاکستان امروزی، ازبکستان، ترکمنستان، بر همه اینها تونست چیره بشه و در واقع حکومت خودش رو بر این مناطق گسترده کرد. خب و به نظر میرسه که به لحاظ اقتصادی هم شاه اسماعیل آدم باهوشیه. او ایران رو به پل اقتصادی بین شرق و غرب بدل کرد، دولت ایجاد کرد، به سمت ایجاد دیوان سالاری رفت و اون در واقع روند بروکراتیک رو در کشور شکل داد، به سراغ معماری رفت، از صنایع دستی حمایت کرد، هنر براش اهمیت داشت و به عنوان یک دستاورد امپراتوری خودش میدونست اینها رو. و موقعی که حالا از لاهیجان به سمت اردبیل حرکت میکنه، بعد تبریز رو فتح میکنه، از اونجا میاد کرمان و پارس و خراسان و خوزستان و عراق، همه اینها در واقع یک نیروی قابل توجهی میخواد که ما اونها رو به عنوان قزلباشان میشناسیم در تاریخ، کلن ارتش دوران صفوی رو. این ارتش شکلی شکل گرفت و در واقع او چگونه به این سمت و سو حرکت کرد که از زیست پنهانی در اردبیل و حفظ امنیت خودش در لاهیجان برسه و تبدیل بکنه خودش رو به قدرت اول منطقه روزگار خودش.
شما در رابطه با ارتش فرمودید که در این دوره چگونه شکل گرفت. خب ابتدا از همون قزلباشان صحبت کردیم که گروه های مختلف ترک عمروی قزلباش و ارتش شاه اسماعیل رو در رأس تشکیل می دادن که همون قبیله های ترک استاجلو، روملو، شاملو، زلغت، قاجار، افشار، اینها رو ما میتونیم بگیم که در ترکیب سپاه شاه اسماعیل و تحکیم پایه‌های سلطنتش خیلی نقش مهمی داشتن. ولی خب این سپاه در زمانی که شاه اسماعیل در ابتدای حکومت هست، مریدانش هم هستن، خب به میل خودش حالا میاره در جریه قزلباشا و گرایش های مذهبی هم در بین همین سپاه میتونیم بگیم که تا حدی جلو رفته و تقویت سپاه شاه اسماعیل هست و حالا در ابتدای حکومت حداقل میتونیم این سپاه رو بگیم که جنگجویان زیادی داشته، حالا میتونن این کار، ولی در مقابل دولت عثمانی این سپاه ضعیف هست و حالا اونا مقدمات سپاهشون رو ایجاد کرده بودن از قبل و برای جنگ هم آماده بودن. از یه طرف خب تفکرات شیعی در عثمانی یه جورایی باعث میشه که این جنگ صورت بگیره در زمان سلطان سلیم و میتونیم بگیم در مقابل سلطان سلیم خب سپاه ما کلن ضعیف بوده، یه جورایی مثلا حالا استاشلوها مثلا یا فرماندهان نظامی که از این قبایل قزلباش بودن در اصل ضعیف عمل میکنن و فرماندهان سپاه شاه اسماعیل اون تجربه جنگی یا اون شیوه‌های جنگی که عثمانی دارن، حالا به غیر از سلاح‌های آتشین که عثمانی داشتن، سلطان ایران نمیتونه در مقابل اینها ایستادگی بکنه و یا حالا فرماندهان ارشدش یه جوری سازماندهی سپاه رو به یه نوعی مورخان گفتن خوب انجام نمیده یا پیوستگی سپاهش خب در این دوره شاید ضعیف بوده، ولی خب سپاه عثمانی در این دوره قوی تر عمل میکنه و میتونه که اون ینچری هاشون که یه سری سلاح‌هایی داشتن به نام شمخال بهشون میگفتن و این شمخال ها مجهز بودن به اون عرابه های توپ، بنابراین موضعشون خوب بوده، این میتونسته در مقابل سپاه صفویه که حالا یه سپاه سنتی بوده تا زمان شاه عباس، حالا سپاهمون از لحاظ نظامی در دوره صفویه میتونیم بگیم خیلی تقویت نشده یا مهارت نظامی ما ضعیف هست و سلاح‌های خوبی هم نداریم، ولی خب ینچری ها در این دوره میتونیم بگیم که کلن با اون سلاحی که دارن سلاحشون ویران کننده بوده و مواضع قدرت رو به دست گرفتن و اینه که ما میبینیم در این دوره هیچ سلاحی مشابه سلاح عثمانی ها رو نداریم. حالا اسماعیل قبلش تصور میکرد که اون بنیه معنویش و ذل‌اللهی بودنش میتونه کار رو پیش ببره، چه بسا خب بعدش هم خیلی از مریدانش روگردان شدن از شاه اسماعیل صفوی. از لحاظ نظامی خب خیلی عالی رتبه نیست و سپاهش در جنگ چالدران شکست میخوره، ولی به لحاظ اداری ما میتونیم بگیم در این دوره شاه اسماعیل یه سری تدبیرهایی رو داره و مثلا مقام هایی مثل وکیل نفس همایون رو داره که بعد از شاه همه امور رو به دست گرفته و قورچی باشیان فعالیت میکنن، مقام صدارت رو داریم و کلن حالا بخوایم وارد مناصب اداری بشیم در این دوره اونم خودش یه جلسه بحث لازم هست که در مورد صحبت بشه، ولی خب در رابطه با سپاه فقط اینو خواستم نکته رو بگم که فقدان اون سلاح‌های آتشین یا هم توپخونه به اصطلاح نتونست شاه اسماعیل رو سربلند بکنه و شاه اسماعیل حتی میدان جنگ رو هم ترک کرد و این شکست برای ایران سنگین بوده در دوره شاه اسماعیل صفوی.
یکی از در واقع بحث‌های مهم وقتی در مورد دوره شاه اسماعیل صحبت میکنیم فتح تبریزه و یکم تصرف آذربایجان هست. اگر موافق باشید در مورد این دوتا یه مقداری صحبت بکنیم. در مورد آذربایجان حالا یک داستانکی هم هست، من نمیدونم چقدر ریشه تاریخی داره، شما در موردش به ما بگین که در ارزنجان که حالا امروز در شرق ترکیه واقع هست، 7 نفر از سران قزلباش جمع میشن، یک جلسه مشورتی رو برگزار میکنند با شاه اسماعیل تا در واقع حرکت بعدی خودشون رو به نوعی برنامه‌ریزی بکنن. حالا موضوع اینه که ما به گرجستان حمله بکنیم یا خدمت شما عرض بکنم که به آذربایجان، که هدف از حمله به گرجستان فتح ایروان هست، منطقه مسیحی نشین، حاکمانش از خاندانهای کهن و دیرین ایران هستند، بازمانده از دوران پارتیان و ساسانیان، و اختلافی میفته که به اینجا حمله بکنیم بیا به آذربایجان، و حتی برخی پیشنهاد میکنن که در همین ارزنجان بمانیم تا خدمت شما عرض بکنم که سپاه گسترده تر بشه، تقویت بشه، سلاح بیشتری برسه، افراد بیشتری به لشکر بپیوندن و بعد به آذربایجان بریم، و همین مبنا و معیاری میشه برای حمله به آذربایجان. اما خب به هر ترتیب تصرف آذربایجان از نقاط عطف کارنامه خدمت شما عرض بکنم که شاه اسماعیل هست. یه مقداری در مورد این فتح صحبت بکنید و اینکه این در واقع روایتی که من گفتم چقدر مبنا و پایه داره.
بله، ما در رابطه با آذربایجان باید بخوایم اهمیتش رو بهش بپردازیم. آذربایجان و تبریز از دورهای پیشین به خصوص دوره مغولان خب به عنوان یک پایگاه بوده و شهرهای اطراف مثل اردبیل، ارزنجان که شما فرمودی در منطقه غرب ایران یک نقطه حیاتی هم برای ما بوده هم برای عثمانی ها، و این منطقه کلن یک نقطه تماس ارتباطی و بازرگانی بود و این مبحث آذربایجان رو تو قسمت تیموریان و قبل از اون ایلخانان مغول بهش پرداختیم که یکی از نقاط استراتژیکی و ارتباطی که بین ایران و حتی اروپا است، که حالا شما در رابطه با تماس‌های ایرانی با اروپا قبلا هم اشاره کردید که خیلی از کالاهای بسیار با ارزش مبادله میشد تو این نقطه و تبریز وصل میشد به اروپا و اینور مثلا منطقه به فرض سیواس رو داشتیم که به ترکیه نزدیک از آذربایجان، ارمنستان و مرزهای غربی ما در واقع از قبل از دوره صفویه یه نقطه عطف تجاری بودن و در این زمینه خب سلطان سلیم هم متوجه این مسئله شده بود.
بسیار عالی.
و این یه مسیر شاهرایی است. حالا شما فکر کنم مهمان بعدی میخوان در مورد امشب صحبت کنن.
بسیار عالی. اگر موافق باشید یه نفسی تازه بکنیم، برگردیم، مهمانان دیگری هم به ما ملحق میشن. خب روی خط تلفن آقای اشکان زارعی به ما ملحق شدند، پژوهشگر تاریخ، و ممنون و متشکرم آقای زارعی که دعوت ما رو پذیرفتید. سلام بر شما، شبتون بخیر باشه قربان، خیلی خوش آمدید.
خواهش می‌کنم. درود بر شما جناب شریف گرامی.